بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. برای رسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان علی عبدالله الحسین صلوات الله علیه را به پیشگاه مقدس ملی عصر امام فدا، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید و همه شیفتگان مکتب اهل بیت تسلیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که در دنیا و آخرت دست ما را از دامان آن حضرت کوتاه نفرمایید. شب گذشته سوالی را طرح کردم که برای نوجوانها و جوانها به طور طبیعی مطرح میشه که ما چرا باید در ایام محرم و همینطور در سایر ایام برای سید الشهدا عزاداری کنیم. عرض کردم که این سوال به چهار سوال منحل میشه که جوابش رو عرض کردم به صورت تفصیلی نسبتا مفصل، دیگه تکرار نمی کنم، ولی همه این جواب ها یه پیش فرض داشت. جواب ها حاصلش این بود که اگر داستان کربلا نقش تعیین کننده ای در تاریخ اسلام داشته، زنده داشتن خاطره اون هم میتونه برای آینده ما مؤثر باشه. این اگر بود که اگر داستان کربلا نقش تعیین کننده داشتی. خب حالا اگه سوال کردن نوجوانهای ما که از کجا بدونیم که داستان کربلا چنین نقش تعیین کننده ای در پیشرفت اسلام، در بقای اسلام و نهایتا در سعادت انسانها داشته و میتونه داشته باشه؟ باید مقداری در این باره هم در حدی که توان داریم و وقت اجازه میده صحبت کنیم. چیزی که دوست و دشمن برش اتفاق دارند این است که داستان کربلا در عالم انسانیت اگر داستان منحصر به فردی نباشی، از داستان‌های بسیار کم نظیره. البته ما بر اساس اونچه از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین دریافت داشتیم، این داستان را منحصر به فرد می‌دونیم و معتقدیم که نظیرش در گذشته نبوده، در آینده هم نخواهد بود. ولی حالا به عنوان احتیاط در سخن، اینکه مواجه هستیم با کسانی که طبعا از ما دلیل و سند میخواند برای اینکه تو اون دست انداز نیفتیم، میگیم این مورد اتفاقی همه مورخین و همه آشنایان با تاریخ بشریت هست که داستان کربلا اگر منحصر به فرد نبوده از کم نظیرترین داستان های عالم. داستانی که هم از نظر کیفیت وقوع، هم از نظر عظمت مصیبت، هم از نظر بقای ذکرش در میان مردم و آثار اجتماعی که درش مترتب میشه با هیچ داستان دیگری قابل مقایسه نیست. خود همین تکرار عزاداری هایی که ما در کشور خودمون میبینیم میتونه برای ما عامل هشدار دهنده ای باشید، عامل بیدار کننده ای باشید که هیچ حادثه دیگری با این حادثه قابل مقایسه نیست. این همه اوقاتی که صرف میشه، این همه پولهایی که خرج میشه، این همه اشکهایی که ریخته میشه، اینها با چه کاری، با چه حادثه‌ای، با چه پیش آمدی قابل توجیه، قابل تشبیه؟ خب از اینها وقتی فراتر بریم، از شهر خودمون، از کشور خودمون، در سایر کشورهای دنیا هم یک نگاهی بیاندازیم که در ایام عاشورا چه می‌گذره. شاید خیلی ها فکر کنند که این گونه عزاداری ها مخصوصی مثل قوم و مشهد یا سایر شهرهای ایرانی، ولی من به شما عرض بکنم که در دورترین نقطه های جهان در ایام عاشورا و به خصوص روز عاشورا مراسمی برگزار میشه شبیه همین مراسمی که شما در شهر خودتون دارید. در نیویورک، یکی از بزرگترین شهرهای دنیاست و خب میدونید مقر سازمان ملل هست، در روز عاشورا دسته سینه‌زنی راه میفته از طرف شیعیان پاکستانی، ایرانی، عراقی، لبنانی و بعضی از کشورهای دیگه که توجه همه مردم رو به خود جلب میکنه. بزرگترین خیابانی که در نیویورک هست پر از جمعیت میشه که رفت و آمد رو مشکل میکنه. اینها تازه باز شیعیان هست. در بسیاری از کشورهای سنی نشین در ایام عاشورا عیناً همین مراسم برگزار میشه، یا اگر شیعیان تشکیل جلساتی میدن، برادران اهل تسنن خودشون هم موظف میدونن که در این مراسم شرکت کنن. بسیاری از برادران اهل تسنن ما در شبه قاره هند که جمعیتشون چند برابر کل جمعیت ایرانه، شاید هندوستان به تنهایی دو برابر جمعیت ایران مسلمان باشه، بنگلادش و پاکستان که جای خودش داره، بسیاری از برادران اهل تسنن ما به عنوان ادای اجر رسالت بر خودشون واجب میدونن که در مراسم عزاداری سید الشهدا شرکت کنن، چون در قرآن اومده که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اظهار مودت و اهل بیت را اجر رسالت میدونن و ادایش را واجب میدونن در خودشون. این است که وقتی مراسم عزاداری سید الشهدا برپا میشه، اونها برای اظهار محبت و علاقه به اهل بیت و ادای این دینی که به گردنشون هست در مجالس عزاداری شرکت کنند. و بالاتر، حتی بت پرستانی که معتقد به شریعت نیستند به واسطه برکاتی که از عزاداری سید الشهدا دیدن مراسم عزاداری برپا میکنن، نظریات فراوانی دارند برای برگزاری مراسم عزاداری سید الشهدا. خب اینا چیزاییست که در دنیا همه عالم دیده میشه، کفار هم میدونن چنین چیزایی هست. هیچ حادثه ای را شما در عالم نمیتونید نشون بدید که این چنین برد تأثیر داشته باشه، ملت‌های مختلف را تحت تأثیر قرار داده باشه. از نظر طول اثر بیش از 13 قرن است که تراوت و تازگی خودش را حفظ کرده و گویی این جریان دیروز واقع شده، همچنان مردم ما سوز و گداز میگریم و بر سر سینه میتنیم. شاید بعضی از مراسم عزاداری باشه که از نظر طول زمان بیشتر هست، طولانی تر هست، به خاطر اینکه خب حادثش قدیمی تر بوده. چیزی که من میتونم از نظر طول زمان از مراسم عزاداری که اشاره بکنم بهش، عزاداری است که مسیحیان برای به اصطلاح به دار زدن حضرت عیسی انجام میدن. در همین ایام بهار هم هست، سالگرد به دار کشیدن حضرت عیسی علی نبی را و علیه السلام. البته ما معتقدیم اینجور نبوده، قرآن می فرماید و ما قتلوه و ما صلبوه ولیکن شبه لهم، ولی اونا معتقدن که حضرت عیسی را به دار کشیدند و دفن کردن ایشون را و بعد از 3 روز ایشون از قبر بیرون آمد و رفت به آسمان. برای سالگشت روز دار کشیدن حضرت عیسی مراسم عزاداری برپا می کنند. من 1 سال در روم بودم، در واتیکان، مصادف بود با شبهایی که شب عزاداری حضرت مسیح بود. در کلیسای بزرگ روم، کلیسای سن پیتر که خود پاپ اونجا شرکت میکرد، ما هم شبهایی پیش اومد که در اونجا شرکت کردیم. خب پیداست دیگه پاپ اون شخصیت جهانی عظیمی که داره و از اطراف دنیا برای دیدنش جمع میشن، اونم بزرگترین کلیسای عالم، چه مراسم باشکوهی خواهد بود. لباس مشکی می پوشن و شمع روشن می کنن و خب دعاهای مثلا سرودهای مذهبی شبیه نوحه‌ای که ما می کنیم خیلی آرام و اینها، یعنی چه مراسمی رو برگزار می کنن. ولی کل این مراسم به اندازه مجلس ترحیم یکی از علمای ما شور نداره. البته طول زمانش خب 2000 سال است، این مراسم همچنان ادامه داره. حالا مبدأش نمیدونم از کی شروع شده، ولی خب از میلاد حضرت مسیح 2000 سال نیست. این حادثه رو ما میتونیم بگیم یه مراسم عزاداری که 2000 سال در میان بشر باقی مونده، اما به همین صورت کمرنگ این مراسم خیلی عادی برگزار میشه و احترام گذاشته میشه. اگه شما این جریان رو مقایسه کنید با یکی از مجالس عزاداری که در قم تشکیل میشه یا در تهران تشکیل میشه، اما خواهید دید که چقدر تفاوت راه است بین اون چه مسلمان ها و به خصوص شیعیان نسبت به امام حسین اظهار ارادت میکنند از عمق جانشون، با اون چه برای بزرگترین ادیان از لحاظ ادیان جهانی با اون تشکیلات برای حضرت مسیح برگزار میشه. به هر حال هم از نظر طول مدت هم از نظر کیفیت، اون کیفیتش رو شما بهتر میبینید، خودتون لمس میکنید، با هیچ حادثه قابل مقایسه نیست، با هیچ مراسمی قابل مقایسه نیست. اگر اضافه کنید به این مطالب فداکاری هایی که شیعیان در طول تاریخ کردن برای اینکه بتوانند این مراسم رو برگزار کنند و بتوانند به زیارت قبر سید الشهدا سلام الله علیه نائل بشن، چه فداکاری های شیعیان کردن همیشه به این راحتی نبوده. الان هم البته خیلی راحت نیست، ولی یک زمانی بود که کسی میخواست برای زیارت قبر سید الشهدا بره جانش رو باید کف دست بگیره. مأمورین دولت عباسی به خصوص در زمان متوکل اون چنان سختگیری میکردن که کسی جرأت نکنه نزدیک خائر حسینی برسه. و بالاخره قبر سید الشهدا رو خراب کردند، آب بهش بستند، شخم زدند زمینشا، برای اینکه به کلی آثار این قبر محو بشه. ولی شیعیان برای اینکه همونجا برن خاک قبر سید شهدا رو از دور تماشا کنن، حاضر شدن دست بدن، پا بدن، جان بدن، کشته بشن برای اینکه برن اون نزدیک سلامی هستن. چنین چیزی در تاریخ بشریت قطعاً نمونه نداره. اگر از هر جهت دیگه ما بگیم یک شباهتی با سایر حوادث داریم، از این جهت هیچ شباهتی با هیچ حادثه‌ای نداره. هیچ چیز با این نمیشه مقایسه کرد. این از یک طرف. البته این یه حادثه اتفاقی نیست. درست است که خدای متعال در قلب مؤمنین عشقی برای سید شهدا قرار داده، یک عامل غیبی وجود داره، ولی کارهای الهی هم بدون اسباب ظاهری معمولا نیست. استثناء است گاهی بدون اسباب ظاهری کاری انجام میگیره. تصادفی نبوده که یهو شیعیان اینجور علاقمند شدند، حتی اهل تسنن، حتی بت‌پرست ها هم برکات و آثاری از این کار دیدن. ولی شاید مهمتر از همه توصیه هایی بوده که از طرف خود پیغمبر اکرم پیشا پیش به بعد از طرف ائمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین برای زیارت و بزرگداشت و عزاداری و گریستن و گریه کردن و برگاه کردن مراسم ماتم از طرف خود اونا تأکید شده. تأکید های عجیب و غریبی که یک سلام دادن برای سید الشهدا ثواب حج و عمره داشته باشید، سلامی که از حضور قلب و از صدق دل انجام بگیره میتونه ثواب حج داشته باشید. اونقدر ثواب در فضیلت زیارت سید الشهدا وارد شده که کتاب ها پر میشه و شده. رفتاری که خود ائمه اطهار داشتن برای بزرگداشت این مراسم، کسانی که شعری میگفتن، مرثیه میگفتن، اونها را سلاح‌های فراوان بهشون میدادن، خیلی تجلیلشون میکردن، احترامشون میکردن، ایام عزاداری خودشون مجالس عزاداری تو خونه تشکیل میدادن، شاعری را دعوت میکردن میومد مرثیه میخوند، هم سفارشات زبانی، هم سیره عملی، هم ذکر اون همه ثواب ها برای زیارت، برای بزرگداشت و عزاداری، و بالاخره اون عشقی که خدا در دلهای پاک مؤمنین قرار داده، این حادثه را به صورت یک حادثه منحصر به فردی در تاریخ بشریت در آوردی. خب حالا چه تأثیری داشته اینا در زندگی انسان ها؟ ما معتقدیم که مقام پیغمبر اکرم از ائمه اطهار بالاتره. چطور برای شخص پیغمبر اکرم، برای وفات پیغمبر اکرم این چنین عزاداری نمی‌کنی؟ این همه سفارش برای زیارت و برپا کردن مراسم عزاداری نشودی؟ با اینکه مقام پیغمبر اکرم از همه ائمه اطهار بالاتره. بالاخره ما 12 تا امام معصوم داریم. اگر بنابر تفضیل مقام امام ها باشه، اونطور که خودشون فرمودن مقام امیرالمؤمنین از همه بالاتره. درسته که ما برای شهادت امیرالمؤمنین هم خیلی عزاداری می‌کنیم، اما نسبت به سید الشهدا قابل مقایسه نیست. این چه خصوصیتی دارد مصیبت حسین که این چنین برای او اهمیت قائل شدن، این همه سفارش کردن؟ حالا بگذاریم از روایاتی که از زمان حضرت آدم ذکر حسین بوده و گریه کردن بر مصیبت حسین مطرح بوده. روایاتی هست حتما همه شما زیاد شنیدید. همه انبیا، اولیا، فرشتگان آسمان برای سید الشهدا گریه کردن. این ویژگی که برای حسین هست که پیغمبر اکرم فرمود حسین منی و انا من حسین. خب حسین منی خیلی روشن، اما انا من حسین خیلی مهمه. یا اون روایت معروفی که معمولا در حسینیه ها می نویسند، اون کلمه اولش غالی نوشته نمی شود، انه لمکتوب علی ساق العرش ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. حسین چراغ هدایت و کشتی نجاتی. خب همه امام های ما چراغ هدایت بودن. همه اونها کشتی نجات هستند. توی زیارت جامعه میخونیم که همه شما کشتی نجات هستید. هر کس چنگ به شما بزنه نجات پیدا میکنه، هر که از شما دور بمونه عقب بمونه هلاک میشه. همه اهل بیت هم جوره. حسین چه خصوصیتی داره؟ بدون شک شخصیت سید الشهدا و شرایطی که برای زندگی اون حضرت پیش آمد و تقدیر الهی بود، یه ویژگی به زندگی او و به خصوص شهادت او بخشید که این برکات میتونه ازش ناشی بشه. باز ما معتقدیم که همه ائمه اصحاب سلام الله علیه اجمعین نور واحد هستند. هر امام دیگری هم جای امام حسین بود همین برنامه رو باید اجرا کنیم. اگه اختلافی در رفتار ائمه دیده میشه، مثلا حضرت امام حسن سلام الله علیه اول جنگید بعد صلح کرد و معروف است رفتار امام حسن به این که ایشون سمبل صلح بود، وقتی مقایسه میکنیم با سید الشهدا این معنیش این نیست که دو جور سلیقه داشتن، دو تا قرائت داشتن از اسلام، یکی قرائت صلح طلبانه بوده، یکی خشونت آمیز بوده. من معتقدیم ما اگر امام حسین هم جای امام حسن بود همون رفتار امام حسن رو باید بکنیم، و اگر امام حسن جای امام حسین بود همین رفتار امام حسین رو باید انجام بدیم. و همینطور سایر ائمه اختلاف در روش ها و رفتارهاشون به خاطر شرایط اجتماعی خاصی بوده که این وظایف رو ایجاب میکرده. پس این شرایط خاص است که برای علی عبدالله پیش آمد و زمینه ای را فراهم کرد که نقشی را در تاریخ بشریت و راهنمایی انسانها ایفا بکند که برای هیچ کس دیگری میسر نشد. این شرایط رو تعیین کرد، یا بفرمایید به زبان شرعی، به زبان دینی این تقدیر الهی بود، خواست خدا بود، چون شرایط اجتماعی را خدا فراهم کرد. همه چیز میرسد به اراده لایزال الهی. این دو مطلب دو روی یک سکه است، چه بگیم خدا این ویژگی را به امام حسین بخشید، چه بگیم شرایط زندگی ابی عبدالله این خصوصیت ها را اقتضا کرد، چون این شرایط هم تقدیر خداست و طبق اراده او انجام میشه. خب حالا باید بررسی کنیم چطور شد که سید الشهدا این ویژگی را پیدا کرد که بتونه این برکات داشته باشه و مردم در سایه عزاداری برای او بتونن مصالح دنیا و آخرتشون را تأمین کنن، به خصوص مصالح آخرتشون را، چون دنیا هم برای مؤمن مقدمه است برای تکامل اخروی، حیات اصلی اونجاست. اینجا یک دوران جنینی است که ما میگذرانیم، حیات حقیقی بعد از مرگ شروع میشه. و ان الدار الاخره لهی الحیوان در واقع بر حس میکنه حیات واقعا بعد از این عالم. به هر حال هم مصالح دنیوی ما و هم اخروی ما در سایه توسل به سید الشهدا، توجه به اون حضرت، عزاداری او، گریستن برای او، عرض ارادت، معجزات و کراماتی که از این عزاداری ها حاصل شده که همه شما اونقدر شنیدید که من از چورگم زیره به گرمان بردنه دیگه به این قسمت ها نمی پردازن. تا خاک گلی که عزاداران سید الشهدا به پیشانیشون میمالیدند یا به سر میمالیدند موجب شفاء چشم حضرت آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه شد. این داستان رو همه شنیدید. ایشون مبتلا بودن به چشم دردی، معالجه نمیشد تا ایام عاشورا. دسته سینه‌زن در بروجرد اومد منزل ایشون، اونها مرسوم گل به سر صورتشون میمالند. یه مقداری از این گله ها ریخته بود اونجا، مرحوم آیت الله بروجردی یک کمی از این گله هایی را که عزاداران حسینی به سر و صورت مالیده بودن برداشته بودن، مالیده بودن به چشمشون. و اون چشم درد معالجه شد و تا آخر عمر ایشون هیچ ناراحتی از ناحیه چشم نداشتن، بدون عینک ریزترین خطا رو می‌کردن. به برکت گلی که سینه زنان سید شهدا به سرش اومده. از این کرامات و معجزات الا ماشاءالله است. همه شما با یک قطره اشکی که تو این مراسم می‌ریزید نورانیتش اول در خودتون احساس میکنید، بعد قضای حوایجش و بسیاری از آفتها و مصیبتهایی که از شما دفع میشه و نمیدانید. این هم نکته ایست که بین پرانتز عرض کنم، تو دعاها بهش اشاره شده. ما غالبا حاجتهایی رو که روا میشه از خدا میخواییم و روا میشه اینا رو به حساب میاریم، اما نمیدونیم چه مصیبت‌هایی متوجه ما بوده و خدا اون مصیبت‌ها را از ما برداشتید. اونا رو سبر نبینیم. به برکت نام سید الشهدا ده‌ها برابر از برکاتی که بر مردم نازل میشه، ده‌ها برابر آفات و مصیبت‌هایی است که ازشون برداشته میشه و ما خبر نداریم و اونا رو به حساب نمیاریم. اگه چنین چیزی باشه جا نداره که مردم این همه اهتمام داشته باشن. پس بازم قضیه اگر است. تا اینجا اهمیت این مسئله، بزرگی این حادثه و آسانی که در جامعه داشته در طول بیش از 13 قرن توجه دادیم، یادآوری کردیم. همه شما میدونستید ما عرض کردیم چیز تازه‌ای نداریم فتنه شما عرض بکنیم جز یادآوری. این چه نقشی بود که حسین داشت و دیگران نداشتن؟ حتما از بزرگان، از سروران ما مسیح خانها و آز شنیدید، علما. بنده باز به عنوان یادآوری از می کنم. شما اگر در باره شخصیت همه انبیاء و یاد خدا مطالعه بفرمایید، می بینید حتی در زمان خودشون ابهام‌هایی درباره شخصیتشون، درباره رفتارشون و گفتارشون وجود داشت و بعد از وفاتشون چندین برابر افزوده شد. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل سایر انبیا به زشت‌ترین تهمت‌ها متهم شدند. گفتم این عقلش از دست دادی، مجنون است، به حرفش گوش ندید. گفتن این سحر می‌کنه، جادوگره. سفارش می‌کردن به جوان‌هاشون که وقتی می‌بینید آن حضرت مشغول سخن گفتن هست، انگشتاتون رو بذارید تو گوشتون یا پنبه فرو کنید در گوشتون که صدای او را نشنوید، چون سحرتون میکنید. این ساحره. خب اینا که همه میدونیم این تهمت ها رو پیغمبر اکرم میزدن و تهمت های دیگری که دوست ندارم حالا وقت شما رو به اونها بگیرم. خود پیغمبر اکرم پیشبینی کرد که بعد از وفات من دروغ‌های فراوانی به من خواهند بست، نه دشمنان، اونا دشمنان و کفار بوده، به اصطلاح پیروان خودش، اونای کسانی که میگفتن با بوی ایمان داریم. و چنین هم شد. فرمود ستکثر علی بعد القاله، به زودی بعد از من کسان زیادی خواهند حدیث از من نقل بکنند به دروغ. بعد این معیاری تعیین کرد که برای این تشخیص بدید کدوم راستی کدوم دروغه، بر قرآن کریم عرضه کنید. اگر مخالف قرآن بود بدونید من نگفتم. غیر از این که ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین قرآن یک کارشناسان الهی بارها این حدیث های نقل شده را پالایش کردند. یکیش در زمان امام رضا بود که عیون اخبار رضا نوشته شده، اون روایات است که حضرت رضا تصحیح فرمودند و اصحابشون یاد داشت کرده. در زمان امام صادق با چنین شرایطی پیش آمد، دروغ‌های جعل کرده بودند ابوالخطاب و دیگران از غلات، امام اونها رو تسبیه کرد و احادیث صحیح رو معرفی کرد. به هر حال الان اگر شما در عالم اسلام بخواهید احادیثی را که قطعاً پیغمبر اکرم فرمودند و همه مسلمان ها قبول دارند که کلام پیغمبر هست شناسایی کنید، خیلی زیاد نیست. حالا بعضی در مقام برمدن شماره کنند، ولی به هر حال خیلی زیاد نیست روایاتی که قطعاً از خود پیغمبر اکرم صادر شده باشید. اما روایات جعلی الا ماشاءالله هست. اونقدر کتاب از شیعه و سنی نوشته شده درباره روایات که به دروغ به پیغمبر نسبت داده. مسئله ای که در زندگی پیغمبر مثل آفتاب روشن بود، شاید بعضی هم رو بر تعصب کنن، ولی چه کنیم دیگه، از این روشنتر چی میشه؟ از روزی که پیغمبر اکرم دعوت خودش را علنی کرد، علی را به عنوان جانشین خودش معرفی کرد. روزی که گوسفندی کش پیش قومش را دعوت کرد به دستور قرآن که من در عشیرت کل اقربین، همه عموها و عموزاده ها و پیش قومها را دعوت کرد، فرمود هر کس اول به من ایمان بیاره او جانشین من خواهد بود. هیچ کس ایمان نیاورد جز یک طفل 10 ساله یا 13 ساله، همون امیرالمومنین علی بن ابی طالب. این عموها به اصطلاح ابولهب و ابوجهل و دیگران که اینا حضور داشتن به ابو طالب نگاه کردن و خندیدن، گفتن طولی که نمیگذاره که تو باید تابع بچت بشی، یعنی اون میشه رئیس، تو هم باید بشی تابع، چون اون شد رئیس جانشینی برم. مسخره کردن. این جریان بارها در طول حیات پیغمبر به صورت‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفت. انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی که بعدی، و روایات دیگری که کتب مسلمین از شیعه و سنی پر است از این روایات. تا بالاخره 70 روز به وفاتش مونده در غدیر، در اون جریانی که نمیدونی مسلمان ها جمع کردن، تو اون آفتاب سوزان علی را بلند کرد، گفت این از جانشین من، من کنت مولاه فهادا علی مولاه. 20 سال به صورتهای مختلف معرفی کرده بود، آخرین روزهای زندگیشم به این صورتی که جنبه تاریخی داشت مردم تعجب میکردن وسط ظهر گرما پیغمبر اکرم برای چی ما را اینجا جمع کرده. 70 روز گذشت، پیغمبر اکرم از دنیا رفت، همین مسلمان های اصحاب بدر و حنین جمع شدن جانشین برای پیغمبر تعیین کنند. بعضی گفتن جانشینش باید از مهاجرین باشی، بعضی گفتن از انصار باشی، بعضی گفتن 2 امیر درست کنی، منا امیرون و منکم امیر. چیزی که مطرح نشد و دنبال نشد اینکه 70 روز پیش پیغمبر خودش چی گفت، برای چی ما را در غدیر جمع کرد، معطل کرد اون تو اون گرما. و جلوترش در طول 20 سال بارها علی را معرفی کرده بود. هم سخنان پیغمبر تحریف شد، هم رفتارش تحریف شد، هم به او تهمت ها زدن. حتی همسرانش، سوره تحریم را بخونید ببینید قرآن درباره بعضی از همسران پیغمبر با چه لحنی سخن میگی. درباره امیرالمومنین دیشب اشاره کردن به نظرم و بارها همه شما شنیدید، علی با 2 چیز در تمام عالم شناخته شده. هر جا علی گفته میشه، یکی عدالتش به ذهن میاد، یکم عبادتش. عابدترین انسانهای شناخته شده علی بود، عادل ترینم علی بود. علی در حال بیل زدن توی مزرعه هم نماز میخوند، نماز نافله میخوند. شبانه روزی 500 تا 1000 رکعت نماز میخوند. همه میدونستن، شناختن میدونن. اما وقتی خبر این رسید که علی در کوفه در مسجد به شهادت رسیده، مردم شام گفتن مگه علی هم نماز میخوند؟ و بالاخره سایر ائمه اطهار بزرگان دین را هر کدام را به صورت بالاترین حجت خدا بر تمام انسانها قرآن کریم. از روزی که حضرت آدم خلق شدی تا پایان زندگی انسان روی این کره زمین، حجتی رساتر، روشنتر و هدایتگرتر از قرآن نخواهد بود. اما همین قرآن را مورد تفسیرهای غلط قرار داده بودند و حالا هم میدند. هر طایفه ای با همه اختلافاتی که در مذاهبشون دارن به نحوی به بعضی از آیات قرآن تمسک میکنن. دو طرف نقیض یک مسئله، یکی میگه هست یکی میگه نیست، اونی که میگه هست به آیه قرآن تمسک میکنه، اونم که میگه نیست به قرآن تمسک میکنه. اونایی که قائل به جبرن به آیات قرآن تمسک میکنن، اونایی که قائل به تفویضن اونام به قرآن تمسک میکنن. یعنی قرآن مورد ابهام قرار میگیرید. حالا چرا اینجور هست که میشه اینجور تفسیرهای مختلف براش کرد؟ اون مسئله دیگریست، احتیاج به بحث مفصل داره. ولی قطعا عامل عمدی هم در این جریانات وجود داره. یعنی کسانی عمدن میخوان قرآن را طبق رأی خودشون تفسیر کنن. همش از جهل نیست. خب این تحریف های معنوی، مسخ شخصیت ها، تهمت و افتراها در مورد همه گونه حجت الهی وجود داره. روشن‌ترین حجت ها قرآن است. این ابهام ها درش هست. بالاترین انبیا و راهنمایان انسان ها پیغمبر اسلام بود، بعد امیرالمؤمنین بود. این ابهام ها دربارش بود. خب میدونید بعد از اینکه با امیرالمومنین بیعت کردند، بعد از 25 سال از وفات پیغمبر که گذشته بود، اول کسانی که بیعت کردند با او همون اصحاب نزدیک و بعضی خویش و قوم‌های نزدیک امیرالمومنین بودند. زبیر پسر عمه پیغمبر و علی بود. اینا از اولین کسانی بودند که با علی بیعت کردند. بعد از چند روز اومدن گفتن که علی قاتل عثمان است، به بهانه خونخواهی عثمان با علی جنگ کرده. بسیاری از مردم را به اشتباه انداختن که عثمان به دست علی کشته شده، پس باید باشنی. همون کسانی که باش بیعت کرده بود. جنگ جمل را ابتدا به راه انداختن، از شمسایه جنگ. امروز ما وقتی میخوایم با برادران اهل تسننمون صحبت کنیم درباره حقایق اسلام، از شخصیت پیغمبر صحبت کنیم، از رفتارش، از گفتارش، حالا من یه مثال سادهی بزنم ببینید چقدر ابهام میتونه وجود داشته باشه. خب پیغمبر اکرم در طول 23 سال پیغمبریشون که با مردم مشهور بودن، مردمی ترین پیغمبر بود، مردمی ترین رهبر بود، همیشه در میان اصحابش بود. وقتی کسی وارد مسجد میشد معلوم نبود کدوم پیغمبر است کدوم سایر مردم هستند. اینقدر خودمونی و مردمی بود، خاکی بود به قول خودمون. همیشه رفتار و کردار جلوی چشم مردم بود. خب این پیغمبر تر طول این 23 سال مردم نمیدیدن وضو میگیره، نماز میخونه، چجور وضو میگیره؟ این چیزی بود که مخفی بمونه بر مردم.
20 سال اقلا بگید 10 سال مردم مدینه دیده بودن که پیغمبر چجور وضو میگیرید. بسیاری از اوقات میومدن آب وضو پیغمبر رو برای تبرک میبردن. بعد از چندی مسئله مطرح شد که آیا وقتی میخوام وضو بگیریم آب باید از اینجور بریزیم یا اینجا یا اینجوری بریزیم؟ مگه ندیده بودم وضو گرفتن پیغمبر رو؟ اینکه هیچ چیز سری نبود. از این امر دیگه ساده تر چی میشه؟ اون کسانی که میخواستن از رفتار پیغمبر اقتدا کنن، تأثیر کنن، اما عواملی در کار بود که میخواست ابهام ایجاد کنه. خب رأس شیطان بود، شیاطین انس هم کمک میکردن. در میان همه این حوادث، در میان همه گفتارها و رفتارهایی که از انبیا و اولیا سرزده، چیزی که قابل تحریف نیست، قابل مسخ نیست، قابل این نیست که تفسیر غلط باش بکنن، این است که امام حسین برای دینش، برای ترویج دینش کشته شد. تمام یارانش شهید شدن تا طفل شیرخوارش هم به شهادت رسید. این تاریخ رو هیچ کس نتونسته تحریف کنه. اونقدر بیان بود که اصل این حادثه، حالا جزئیاتش چرا اختلاف دارش هست، جمعیتی که آمدن در گروه 30,000 بودن، 120,000 بودن، 80,000 بودن، کمتر بود، بیشتر بود، خب اینا تمییز به این آسونی ها نمیشه آمار گرفت، اختلاف دارش پیش میاد، سایر قضایی ها همی اختلافات. اما در این که امام حسین در میان همه انبیا و اولیا برای دینش قیام کرد تا اونجا که با لب تشنه شهید شد، زن و بچه‌ش هم را اسیر کرد، این قابل تحریف است. نمیشه گفت این کار نشده و نمیشه گفت که این کار برای دنیا پرستی بوده، مگر راهی برای مقام بهتر از این نبود؟ کسی که اهل مقام باشه وقتی میبینه جانش به خطر است، بالاخره یه راهی برای صلح پیدا میکنه. شب عاشورا بهش پیشنهاد کردن، روز تاسوعا بهش پیشنهاد کردن، یا تسلیم شو یا بایزید بیعت کن تا سالم میمونی، قبول نکرد. حیاز من نبیل جلوترش در جریان هور و سایر حوادثی که پیش اومد، وقتی اضافه کنید به این مطلب ها اون چه ما معتقدیم و با سندهای متضافر ثابت شده، قرائن فراوانی که امام حسین میدونست کشته میشه. حالا اگر بگیم علم امامت نداشت، الهام خدایی نبود، حدیث هایی که از خود پیغمبر اکرم رسیده بود، اون بیانی که خودش فرمود که انی به اوصالی، گویا میبینم که درندگان بیابان، گرگه های بیابان بند از بند من جدا میکنند. اون خوابهایی که دیده شد در جریانی که داستان علی اکبر شنیدید و الی آخر، یه اشاره میکنم اینها رو وقتی زمینه کنید، امام حسین میدونه این جریان نهایتش کشته شدنه، اما زن و بچه‌شون رو با خودش میبره. صبر نمیکنه ایام حج تمام میشه بعد شرکت کنه، عمره رو به جا آورده، صبر نمیکنه ایام حج فراهم شه، قبل از روز عرفه حرکت میکنه. این چیزا قابل تحریف نبود، نمیشون اینا رو بگن نکرد حسین. برای چی کرد؟ برای اینکه به پول برسی، به مقام برسی، به شهوات دنیا برسی. تو بیابون کربلا کدوم شهوات انسان تأمین میشه؟ اونجا هیچ تفسیری برای این حادثه نمیشه کرد که برای دنیا خواهی بود، برای ریاست طلبی بود، برای قدرت طلبی بود، هیچ بلد جز این که برای احیاء دین جدش کشته شد. حالا ممکنه کسانی بگن حسین اشتباه کرد، البته هستند در بعضی از این متعصبین و ناسبی های منصوب به اسلام که میگن حقش نبود حسین این کارا بکنه، اما او که کرد برای احیاء دین کرد، هیچ کس این کار نکرد. از یک طرف این حادثه با همه ویژگی‌هاش، یعنی ویژگی‌هایی که مؤثر هست در خط دادن به انسان‌ها، در آموختن درس فداکاری، در اینکه مسلمان‌ها تا روز قیامت بدونن که اگر شرایطی مثل شرایط حسین پیش آمد، همون حرکت رو باید انجام بدن. باز فردا روز ما نمیسند فلانی گفته که باید برن حادثه عاشورا رو تکرار کنن، میگم اگر اون شرایط پیش آمد. خب مثال بیان تحریفات همین است که در روزنامه ملاحظه میفرمایید. آدم میگه ما سفید تحریفش میکنم، این خشونت طلبیست و این زبده نمیدونم دستگاه از تو کنم. به هر حال ویژگی امام حسین در این که این حرکتش به هیچ وجه قابل تفسیر غلط نبود، هیچ ابهامی در اطرافش به وجود نمی اومد که برای دنیا پرستی، برای ریاست طلبی داره کرده باشه. اینه که هر کس توجه پیدا کنه به این حادثه، نور هدایت در دلش میتانه، وجدانش بیدار میشی، عواطف مذهبیش شکوفا میشی، احساس مسئولیت در دلش پدید میاد. اون دینی که جا دارد مثل حسینی با تمام بستگانش تا با طفل شیرخوارش برای شهید بشه، من و شما در مقابلش مسئولیت نداریم؟ ممکنه چنین چیزی؟ این است که ان الحسین مصباح الخدا، این یک چراغی است برافروخته فرا راه انسانیت تا پایان قیامت. هر کس از هر جا به این چراغ نگاه بکنه، راه را پیدا می‌کنه، ابهامی درش نمی‌مونه. خب این یک طرف قضیه است که ما دیدیم مسلمان‌ها از اول لااقل ایام اولین روزهای شهادت امام حسین که حرکت توابین شروع شد تا امروز، همه در بزرگ داشت این ایام این حادث، در گریه کردن، در فداکاری کردن، در جان دادن، در عشق بازی کردن بر نام حسین. یه ذره خاک کربلا رو میارن، ببینید با چه قداستی مردم اینا احترام میکنن. یه وقتی به درد بیدرمانی مبتلا بشن، به اندازه یک ماشی عدسی از اون تناول میکنن تا اینکه شفا پیدا بکنه. این یک سوی قضیه است. اون طرفش هم رو نگاه بکنید، چقدر تلاش شد تا نام حسین از بین بره. اونا چه دشمنی داشت؟ این نام حسین با زندگی اونا چه می کرد که حاضر شدن انسانهایی رو بکشن تا به زیارت حسین نرند، حاضر شدن آب بر قبر حسین ببندن تا آثاری ازش باقی نمونه، روش برن زراعت کنن، شخم بزنن، بذر بپاشن تا معلوم نشه اینجا کجا بود؟ چرا این کارو کردن؟ چی عائدشون میشد از این دشمنی ها؟ و حالا خیلی راه دور نریم، هنوز هستن در بین ما پیرمردا و پیرزنایی که آغاز سلطنت اون نابکار را بگم چی بگم، یادشون هست که عزاداری ها ممنوع بود و از حق نداشتن لباس روحانیت بپوشن، جایی صدای مرثیه خوانی نباید بلند بشی، مجلسی به نام امام حسین نباید تشکیل بشی. من به یادم خودم بچه بودم، 4-5 سالم بود، شب روزخانی دعوت میکردیم، کت شلوار میپوشیدیم و تو منزل، توی دارون منزل لباس شوز میکرد، امامه میذاش، میومد توی زیر زمین خانه آرام روزه میخوند که مبادا صدای روزش تو کوچه برسه، شاید مأمورین دولتی او رو تعقیبش کنن. این چیزیست که من خودم بخوام، مگر نام سید الشهدا چه مشکلی برای حکومت پهلوی داشت؟ چرا اینقدر دشمنی کرد؟ و امروز دشمنی مدرن، روشن فکران به اصطلاح که خودشون روشن فکران دینی می نامند و اولاست که بگیم بیدینان تاریک فکر، نه از دین بهره‌ای دارن و نه از فکر روشن، دشمنی که اینا با نام امام حسین میکنن چه دشمنی نیست؟ چه اصراری دارن برای این که شهادت امام حسین یه قضیه عادی بوده، یه عکس العملی بوده در مقابل خشونت پیغمبر؟ یعنی پیغمبر در جنگ بدر خشونت کرد با بنی امیه، جنگ بود کشتن، حالا خشونت این بود بلاخره تو جنگ که نور و حلوا بخش نمی کنه، هم از مسلمان ها کشته شده هم از اونا کشته شده، منتها خدا مسلمان ها رو پیروز کرد، از اونا بیشتر کشته شده. میگن چون در جنگ بدر پیغمبر به بنی امیه خشونت رفتار کرد، بچه های اونا اومدن و بچه های او همین کار کردن، طبیعی بود، یه اکثر عمل طبیعی بود، میخواست پیغمبر اونا را نکشه تا بچه هاش هم بچه شو نکشه. چیز مهم نیست، به اصطلاح کسانی که میخوان درس از عاشورا بگیرن جوری باید درس بگیرن، با هیچ کس خشونت رفتار نکنن تا با بچه هاش رو خشونت نشنن، این درست رو باید بیرید. اونا جهاد و دفاع و امر به معروف و نهی از منکر و همه اینا تعطیل بشه تا کسی به کسی کاری نداشته باشه. یعنی خدا که دستور داد قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین الیاذ بالله بیجا کرد. خدا فرمود با این مشرکین بجنگید تا به دست شما خدا اونها را عذاب کند، یعذبهم الله به ایدیکم و یخزهم رسواشون کنه و ینصرکم علیهم شما رو بر اونها پیروز کنه و یشف صدور قوم مؤمنین دلهای مؤمنین خنک بشه. چرا اینا دشمنی میکنن با حسین؟ جوابش روشنه، حسین چراغ هدایتی، اون نمیگذره آب گلالود بشه تا مردم به گمراهی بیفتن، اوست راه را روشن میکنه، وظیفه مردم را روشن میکنه که چه باید بکنید، چگونه از دینتون حمایت کنید. نمیذاره مردم به بهانه تساهل و تسامح بی غیرت بشن، بی تفاوت بشن. اون میگه هیهات من الله. این مکتب ها چیکارش کنن؟ تطمیعش کنن، میگن پول بهت بدیم. مگه حسین پول قبول کرد؟ مگه ریاست پذیرفت؟ مگر میکشیم؟ خب خودش حاضر شد، کشته شد، تا اطفالش هم رو بکشتن دیگه. بالا سرسکی ها یک رنگ دیگه نیست. چی کار کنه؟ اگه کسی پیرو حسین شد، نه از اون تطمیع ها اثر میپذیره، نه از این تهدید ها. در جریان نهضت یادتون هست جوان ها سینه شون رو باز میکردن، به ارتشی های پهلوی میگفتن بزن، باک نداشتن از کشته شدن. اون رمز پیروزی بود. اگه کسی از مرگ نترسید پیروزی. مرگ اگر مرد است گو پیش من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من ز او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. این مکتب قابل شکست نیست، جز اینکه مخدوشش کنن، جز اینکه تحریفش کنن و تحریف بردار نیست. پس از یک طرف چرا مسلمان‌ها اینقدر علاقه به حسین دارن؟ اونایی که شیر پاک خوردن، اونایی که حلال زاده هست. و چرا کسانی این چنین دشمنی میکنند با نام حسین؟ علتش روشنه، چون حسین چراغ هدایت نمیذاره انسان ها گمراه بشن.